بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مقام جمع بندی راجع به حرمت تکلیفی معاوضه بر اعمال حرام 5 دلیل رو ذکر کردیم. 4 دلیل مناقشه شد و مورد قبول واقع نشد. دلیل اول که در کلمات حضرت امام بود که خلاصش این بود: امر به معروف واجب است، پس امر به منکر حرام است. امر به منکر که حرام بود، تشویق به منکر هم حرام است و قرارداد بستن بر امر حرام تشویق به منکر است. خب دقت کنید، 2 نکته اینجا قابل توجه است. نکته اول این است که اگر ما این بیان حضرت امام رو قبول نکنیم که چون امر به معروف واجب است پس امر به منکر حرام است، گفتیم این از چه باب باشه؟ آیا از باب مثلا نظیر این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد، از این باب ها بخوان امام استفاده کنه؟ این که مشکل داشت، امام مبناهن قبول ندارن این حرفا رو. لذا ما گفتیم در کلمات امام هم اشاره شده است بعد اول استدلال بدین شکل باشد که از آیه کریمه قرآن راجع به منافقین استفاده کنیم، صفت بارز منافقین امر به منکر است و به منافقین وعده عذاب داده شده. پس بگوییم این صفت بارز دخالت داره در عذاب علی، لذا حرام است. اینجور ادعا کنیم پس امر به منکر دلیل داریم که حرام است. خب این نکته که ثابت شد، نکته دومی در کلام امام بود که کأن میخواستن بفرماین حضرت امام که امر به منکر که حرام باشه به قیاس اولویت یا به قیاس مساوات تشویق به منکرم حرام است. ما اشکالمون نسبت به این قسمت این بود که می گفتیم امر به منکر حرام است، تشویق به منکر مرتبه نازله است، مرتبه پایین تره، نه قیاس مساوات شکل میگیره و نه قیاس اولویت. حالا دقت کنید، امروز میخواییم بیان دیگری رو مطرح کنیم و با این بیان استدلال امام تأیید بشه. حالا ببینید این بیان قابل گفتنه یا نه. خلاصه این بیان این است که یه روزی به نظرم آقای علوی اشکالی کرد، بعد من اینجا اشاره کردم به این بیان، حالا دقت کنید. خلاصه بیان این است که در باب امر به معروف، ببینیم علما که میگن امر به معروف واجب است، از روایات برداشتشون نسبت به این امر به معروف چیه، تا بعد امر به منکر هم همون جور معنا بشه. آیا امر به معروف یعنی امر اصطلاحی در علم اصول دستور از عالی بدانیم تا بعد بگیم تشریح که امر نیست؟ شما میگید امر به معروف واجبه، تشویق به معروف هم واجبه مثلا، یا امر به منکر حرامه، تشویق به منکر هم حرامه؟ یه قیاس تشکیل نمیتونید بدید چون او امر ای تشویقه. لکن بله، اشاعه منکر حرام است. آیه رو هم قبلا بررسی کردیم، تشییع فاحشه فی الذین آمنوا دال بر حرمتشه. نهایت همه بحث این است که الان در جنبندیش خودمون اشاره میکنیم، همه بحث این است که همه معاوضات بر حرام مصداق تشویق منکر نیست، همشون نیست، قسمتی بله، الان در جنبندی هم میگیم. حالا اجازه بدید یه حرف رو تکمیلش بکنیم، ببینیم این دلیل امام رو میشه فعل جمله قبول کرد یا نه، بعد در جنبندی به این نکته جناب عالی اشاره خواهیم کرد. خب ببینید، پس نکته این است که امر به معروف که واجب است یعنی چه؟ آیا مقصود همون امر از عالی به دانی به عنوان دستوره؟ فقها از روایات اینو استفاده نمی کنن. میگن امر به معروف که واجب است معناش این است که اگر معروفی در جامعه انجام نمی شود و اون معروف واجبم هست، لازم است افراد جامعه به نحو من الانحاء دیگران رو توجه بدن به این معروف و این که نباید در جامعه ترک بشه. این افراد جامعه چه عالی باشن چه دانی باشن. لذا اگه یک رفتگر آمد رئیس جمهور مملکت را امر به معروف کرد، این مصداقشه. بابا این مسئله معروفه، داره در جامعه ترک میشه، کاری بکن، وظیفه شماست. مثلا مصداق امر به معروفه. حتی تشویق به معروف هم از مصادیق امر به معروف است. ولذا گاهی همین لسان تشویق هم واجب میشه. یک کسی نماز نمیخونه، با لسان تشویق میشه او رو به طرف نماز خوندن آورد. همین تشویق به معروف واجبه، مصداق امر به معروفه. وقتی این نکته ثابت شد، امر به منکر هم مثل امر به معروف من واد واحد است. لذا بگوییم تشویق به منکر هم از مصادیق امر به منکر است و حرام است بر طبق آیه کریمه قرآن. اگر این بیان رو قبول کنیم، دلیل اول حضرت امام فی الجمله تصحیح میشه. یعنی میتونیم اینجوری بگیم امر به منکر حرام است، امر به منکر شامل تشویق به منکرم می شود. بنابراین هر جا داد و ستدی مصداق تشویق به منکر بود، اون هم لا محاله حرام است. این دلیل را اگر با این بیان قبول کنیم، حالا وارد جمع‌بندی بشیم. در مقام جمع مطلب دو سه نکته باید مورد توجه قرار بگیره. داد و ستد بر افعال حرام چهار مصداق داره. مصداق اول، داد و ستد بر افعال حرام تشییع فاحشه باشه، اشاعه فاحشه باشه. اگه داد و ستد اینجوری بود، یک کسی تازه وارد غنا خوندن شده، معروف هم نیست بین مردم، آقای زید بره در برای مجلس عروسی شور دعوت کنه، معرفی کنه به مردم، عملا آقا خبر نداریدم که جوانی هست صدای خوبی داره اینجوری داره غنا میکنه، خب این میشه اشاعه فحشا. خب در این مصداق بلا شبهه قبلا بحث کردیم، آیه کریمه دلالت میکند اشاعه فحشا فی الذین آمنوا حرام است، وعده عذاب داره. این اجاره اشاعه فحشاس بالذین آمنو مصداقشه، لذا بلا شبه حرام است. مورد دوم، گاهی این داد و ستدها اشاعه فحشا ممکنه نباشد، لکن این معاوضه و داد و ستد مقدمه است برای ظلم و صادق بر او اعانه بر ظلم. فرض بفرمایید کسی اجیر بشود برای تصدی مسئولیتی از ناحیه حاکم ظالم، اینجا چون تصدی از ناحیه حاکم ظالم حرام است و اعانه بر ظلم، نه اعانه بر مطلق اسم و گناه، اعانه بر ظلم اشاره کرده ایم حرام نفسی است با حکم عدله. اینجا این اجاره مقدمه ظلم است، اعانه بر ظلم است، اعانه بر ظلم حرام است، لذا این داد و ستد هم میشه حرام چون اعانه بر ظلم است. اینم مصداق دوم. حالا ممکنه این دو سه مصداق با هم هم یک جا جمع بشه، ایره توجه کنید. مصداق سوم، مورد سوم، ممکن است داد و ستد و معاوضه اعانه بر ظلم نباشه، اشاعه فحشا فی الذین آمنو نباشه، لکن مصداق امر به منکر باشه، تشویق به منکر باشه. با این بیانی که امروز اشاره کردیم، تشویق به منکر از مصادیق امر به منکر است و اونم حرام است، لذا مواردی از این داد و ستدها مصداق تشویق منکر باشه، اونم میشه حرام نفسی با این بیان امروز. این سه مورد. مورد چهارم، اگر فرض شد معاوضه بر فعل حرامی بود نه مصداق اشاعه فحشا بود، خیلی خصوصی میخواد یک کسی براش بیاد در خونه فقط برای او غنا بخونه، مصداق اشاعه فحشا فی الذین آمنوا نبود. هاکذا مصداق اعانه بر ظلم نبود، تشویق به منکرم نبود، اون آقا اونقدر برای خودش برنامه ریزی داره که با التماس میره میگه آقا بیا نیم ساعت تو خونه برای من بخون، تشویق به منکرم نبود، هیچ یکی از این عناوین ثلاثه نبود، در این صورت ادعای حرمت این معاوضه مشکل است. پس به نظر ما در غالب موارد داد و ستد بر افعال حرام یکی از این عناوین ثلاثه هست، لذا داد و ستد بر امر حرام میشه حرام. اما فی مورد واحد فرض داره داد و ستد بر حرام نه مصداق اشاعه باشه نه مصداق تشویق به منکر باشه نه مصداق اعانه بر ظلم باشه، در این مورد ادعای حرمت تکلیفی به نظر ما قابل قبول نخواهد بود. بفرمایید. ما تحلیل کردیم فعل حرام، بله یعنی انجام فعل حرام است، اما ما دلیل بر این که معاوضه بر این فعل حرام باشه غیر از این حرفایی که تا الان گفتیم؟ شما اگه میخواید اما حرف آقای خویی رو بگید که تازه آقایون امروز به ما اشکال میکنن، میگن آقای خویی هم حرمت تکلیفی نمیگه، میگه حرمت وضعی، با توجیه هم باید کرد، بالاخره در بحث دوم وارد میشیم، یک کلمه تکلیف تو حرفای آقای خویی هست باید رو یا خط قرمز بکشیم یا بگیم اختلاف اشتباه مقرره، لذا اصلا بحث آقای خویی حرمت وضعیه نه حرمت تکلیفی. شما اگر میگید حرمت تکلیفی غیر از این ادله به چه دلیل؟ مباشر عمل نمیشه، فعلا قرارداد مقدمه است برای اینکه بعداً بره مباشرت در عمل داشته باشه. مباشرت در عمل بله حرامه، یعنی غنا خوندن حرامه. ما دلیل بر اینکه اجاره بر او اگر یکی از این عناوین ثلاثه نباشه حرامه؟ اینو ما احتیاج به دلیل داریم دیگه، بحث کردیم، لذا حتی شاهد هم آوردیم، گفتیم آقا اجاره بس بر غنا، رف غنا خوند، کارش هم انجام داد تو مجلس عروسی، حتی عقلا به این آقا میگن بی خود این کار رو انجام دادی چون این کار قبیح بود، چرا رفتی غنا خوندی؟ قبیحه، بسیار خوب، پولش هم مالک نمیشی چون معاوضه باطله، مرحله دومه بعدن میگیم معاوضه باطله، عقاب داری بر این که غنا خوندی، پولش هم مالک نمیشی. اما یه سوال سوم هم میکنن، فلان فلان شده، چرا اجاره هم بستی برش؟ به خاطر اجاره بستن و رو هم بیا یک چند تا شلاقت بزنی. اینم هست، بس اینه. این رو باید تحلیل کنیم. فقه اجتهادی معناش اینه، یکی یکی تحلیل کنیم ببینیم چه جوریه. الان دلیل امام رو ما فی الجمله امروز پذیرفتیم، ولی این که پذیرفتیم نمیشه علل اطلاق حرف امام. امام میفرمایند علل اطلاق میشه تشویق به منکر، تشویق به منکر حرامه. گفتیم گاهی از اوقات این معاوضه مصداق تشویق به منکر نیست اصلا، اونقدر اون برای خودش کار داره و کی داره کی با التماس رفته گفته آقا بیا 5 دقیقه برای من بخون، تشویق به منکر حساب نمیشه، چرا بگیم حرامه؟ لذا باید احد این عناوین باشه، این جنبندی ما. حالا باز اگه نکته دیگری بود استفاده کنیم. خب انحراف هست دیگه، لذا به خاطر انحراف چوبش هم میزنن. برای چی نشستی غنا گوش کردی؟ اون چوبش میزنن، میگن آقا برای چی غنا گوش کردی؟ ولی همه یه بحث اینه که دو تا عقاب داره. یک میگن فلان فلان شده، چرا رفتی به این آقا تلفن زدی، این عقد اجاره رو بستی؟ صد تا شلاق به خاطر این بزنی، صد تا شلاق هم به خاطر اینکه غنا گوش کردی. میگن آبی خود غنا گوش کردی، چرا غنا گوش کردی؟ بله این انحراف حرام، فساد، هر چی میخواید بگی، اما اجارش هم عقاب مستقل داره. بس اینه. اگه اشاعه فحشا باشه میگیم بله به خاطر اشاعه فحشا عقاب مستقل داره. اعانه بر ظلم باشه، به خاطر اعانه بر ظلم گناه داره. تشویق به منکر باشه، تشویق به منکر حرام. آقا دو تا کار انجام دادی، یک تشویق به منکر کردی، دوم منکر رو گوش کردی، هر دو شقاب داره. اما اگه اینا نباشه چرا؟ همه یه بحث اینه. خیلی خوب، بله دیگه، اگر اینو قبول کردیم در اصول که دیگه اصلا احتیاج به دعوا نداریم. ولی جالبه که حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه آقای خویی محققین میگن مقدمه حرام حرام نیست، حرمت نفسی نداره. همه بحث اینه. بلا باز اگر اون قبول کردید، اگر کسی قاعده اعانه بر اسم قبول کرد، مسلم این اعانه بر اسم مطلقا، اعانه بر اسمم حرامه. اگر کسی حرمت نفسی اینا رو قبول کنه که جای بحثی نیست. بحث کردیم، میره ایره دیگه، نگید فراموش کردیم. این 4-5 جلسه بحث کردیم و گفتیم چطور میشه مصداق اشاعه فحشا. هازا تمام الکلام در مرحله اول. مرحله دوم بحث این است که حکم وضعی این معاوضه چگونه است. اگر قرار داد بس بر فعل حرام، گفت آقا انتخابات مجلس نزدیکه، بیایی پول رو بگیر برو تو روستاها بر علیه رقیب من هرچه از دهنت در آمد بگو، او رو کافر مطلق بکن و بگو این طرف هم مؤمن مطلقه، این رأی بیاره همه مساله دنیا و آخرت شما تأمینه، او طرف مقابل رأی بیاره فساد دنیا و آخرت است، همه فسادا در او جمع، همه صلاح هم در این جمع. عجیل شد برای این مسئله، رب قربتن الالله کار رکت، پولشم گره. حالا این اجاره درسته یا نه، میتونه تصرف کنه در این پول یا نه، یا تصرف در این پولم بعد حرام است و معاوضه باطل است و با این پول غذا بخره بیاره سر سفره بذاره، زن و بچه هم قربتن الالله بخورن، بعدم آثار وضعیش پیدا بشه، بعدم بگه از کجا هم چه مسئله پیدا شد. بالاخره این معامله و این معاوضه از نظر وضعی چجوریه، باطله یا درسته؟ نگید مثال زدید باز ورود در سیاست را درسته، باید وارد شد، اعلام موضع هم کرد، همه اینا قبوله، اما یه جوری نباید باشه که گاهی ما دین و دنیای یک کسی رو و حرفامون از هستی ساقطش میکنیم، خبرم نداریم، همینجور علا ما سمعنا گاهی حتی روی منبران میشینیم از یه حرفا میزنیم. بالاخره آدم باید حواسش جمع باشه، مطلبی رو که میگوید این مطلب مستند مستند نیست، مطمئنه، تازه مطمئن باشم اگر میتونه اعلام کنه نمیتونه، اینا خب بحثایی است که هر کی وظیفه خود چه باید تشخیص بده. خب بالاخره دقت کنید، بلا شبه داد و ستد بر فعل حرام باطل است، این معاوضه باطله. چند دلیل برای بطلان این معاوضه اقامه شده است. دلیل اول، بیان مرحوم سید صاحب عروه است. ایشون برای بطلان معاوضه تمسک میکنه به حدیث نبوی شریف، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. بیان استدلال این است که ایشون میفرماید اگر فعلی حرام باشه طبق حدیث نبوی ثمنش حرام است، یعنی اگه معاوضه کردی فروختی این شیء حرام رو یا این فعل حرام رو به دیگری تملیک کردی، مال الاجارش گرفتی، حق نداری در این ثمن تصرف کنی. خب این جمله مدلول التزامی داره. مدلول التزامیش این است که چرا حرام است تصرف در این مال و اجاره و این ثمن؟ و به خاطر اینکه ملک تو نشده. چرا ملکت نشده؟ چون معاوضه باطله، وجه دیگه نداره. لذا معاوضه بر حرام باطل است. سید صاحب عروه می فرماید لعجل این روایت. خب اینم پاسخش در مرحله قبل دادیم. این روایت ضعف سندی داره، عمل مشهور طبقش ثابت نیست، لذا افرض دلالتش تمام باشه، چون سند معتبر نیست برای بطلان معاوضه تمسک به این دلیل صحیح نیست. یکی دو تا دلیل دیگه است که مورد قبوله، فردا اشاره کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
خب
یه همون حرفیست که محقق اصفهانی فرمودن، شیئن یعنی ظهور داره در اعیان. اشاره کردیم که شی ظهور نداره در اعیان. این ظهور از چه بابه؟ مگر مناسبت حکم موضوع؟ مگه نمی نشه خارجی که نمیگه کوشه خارجی، ان الله و حرم شیئن. اشکالی داره شی به معنای فعل باشه؟
همینی که آقای اطلاقش کجاست؟ ما تو لغت داریم که شی،
بله،
اجاره
شیعه. نگاه کنید، آخر حتما نبودید و روزی که بحث رو مطرح کردید. خطاب به محقق اصفهانی عرضمون این بود، این که میگید شیعه به معنای عین خارجی است، یا میگید در لغت یا در استعماله، هیچ کدوم نیست. هم در لغت شیعه به معنای عین خارجی نیست، هم در کاربرد شیعه به معنای عین خارجی نیست. میگه رأیت شیئا عجیبا، چی بود؟ میگه دیدم یک کسی خونه 5 میلیون تومانیشه به 500,000 تومان اجاره داد. این فعلا عجیبا میشه شیئا عجیبا. شی هم به معنای عین خارجیه، هم به معنای منفعت، هم به معنای فعل میاد. عربی بله، عربی دیگه. حالا گفتیم رأی تو شیئا عجیبا،
استعمالات خارجی
بس فراوانه، فراوانه، بله فراوان. شی یعنی چیز؟ که منفعت، هر چیزی که چیز باشه، که منفعت باشه، که فعل باشه، چه عین باشه، فرقی نمی کنه دیگه. بله و الهاشمی و اولا دیگه بگید آه. ما گفتیم الهاشمی و اولا آقای مظفری عیب نداره، ایشان به نسبت هاشمی هم بگو اگر کسی تصریح به این معنا کنه استدلال نمیتونه بکنه، ولی حضرت امام قائل نیست و صحیحش هم همینه، از ادله امر به معروف استفاده میشود، مطلق تشویق به معروف ملاکه. خب الکلام الکلام هیچ عیبی نداره، هم الکلام الکلام مختی نظام میشه، بله یه حرف میشه زن. خب بله دیگه، همون مصداق اونه دیگه، بالاخره شما امر یه جوری معنا میکنید که تشویق هم میشه مصداق اون، عیبی نداره دیگه، همین دیگه، همین دیگه، بله بله. احد مصادیق امر به معروف توصیه به معروفه، یعنی اینجوری نیست عرفن واقعا. اگر کسی آمد به یک کسی که نماز نمیخونه گفت فلان فلان شده، یکی میزنم تو گوشت اگه نماز نخونی، بگیم این امر به معروفه. ولی اگر رب یه شکلات بهش داد، نوجوانیه، گفت آقا جان اینه بگیر نماز بخون، بگیم این مصداق امر به معروف نیست و او اولی هست، این نیست. لذا این هم از مصادیق امر تشویق به معروف، هم از مصادیق امر به معروفه. وقتی از مصادیق او باشه دیگه نیاز به قیاس اولویت و قیاس مساوات و اینا نخواهد. خب ببینید، نگاه کنید، نه نگاه کنید، عرض کردیم غالب موارد بله ممکنه یه موردی داشته باشه اینجور نباشه. نگاه کنید، یک گاهی یک کسی تازه کاره، غنا مثال زدیم، تازه کاره، من که برم اجاره با او ببندم این میشه تشویق به حرام، میگه بابا بازار دارم خیلی خوبه. اما یک کسی که بازار خودش هست، من به التماس بینم میگم آقا نیم ساعت، اونم با ناراحتی میگه دوست ندارم مثلا بیام تو خونه تو برای تو تنها بخونم، خیلی خب حالا میام، اینجا هم تشویقه؟ بله؟ چیش حرامه؟ یعنی غنا که میخونه حرام. خب او که کسی مگه کسی ده؟ نه نگاه کنید، آخه تشویق معناش اینه، تشویق معنا کنید، تشویق معناش اینه که من یه مشوقی برای او بگذارم که او به سمت این حرام سوق پیدا کنه. اگر در جایی تشویق نیست، مثال زدیم مثل همینجا، اینجا تشویق نیست، او ناراحتی میگه آقا تو که من نیام خونه تو بخونم، الان میرم پیش صد نفر میخونم، این تشویق نیست، این که تشویق نیست، این که تشویق به حرام نیست. جادار الان میگه آقا من میرم پیش صد نفر میخونم، میخوام ترک کنم اون صد نفر به خاطر ترس از تو، میام تو خونت میخونم برای تو، اینجا تشویق به حرام؟ ما میخوام بگیم همه جا تشویق به حرام نیست، ممکنه جای فرض بشه تشویق به حرام نباشه. خب اون وجوب قلع ماده فساد میشه اون مطلبی که در ذیل اعانه بر اسم باید بحثش کنه، اونا همه میشه ذیل اعانه بر اسم. این وجوب قلع ماده فساد را قبول نداریم. جالب یک استشهاداتی میکنیم به کلمات خود حضرت امام که در دو جا این قلع ماده فساد را بحث میکنن امام، که انه یک جریان عقلی عقلایی میگیرن، این هم همه جا نیست به نظر ما، نه قبح عقلی نه لزوم انجام داره در همه جا، نه ترکش در همه جا قبیح. اینو در ذیل اعانه بر اسم بحث میکنه، این ذیل اونجا میگه یه قلع ماده فساد علال اطلاق قبول نیست، که همه جا لازم قلع ماده فساد، و الا قلع ماده فساد اگه لازم باشد شما میبینید یک کسی تو خونش داره شراب میخوره، درسته؟ باید حتما برید که ماده فساد باید قلع کنید، باید از دیوار شده برید بالا یخشو بگیرید، این شرابا رو بریزید بیرون، بگیم قلع ماده فساد است. مگر نداریم آقا اسلام داره میگه آقا چشماتو ببن، اینجا اگه اونجا داره گناه میکنه وظیفه تو نیست بری در بزنی، پس معلوم میشه قلع ماده فساد همه جا لازم نیست، یه خصوصیاتی داره، اون خصوصیات چه باید از روایات و از ادله شرعی به دست آورد. حالا دیگه یکی یکی باز نمیدونم، حالا شما بفرمایید. بله
امر به منکر
و حرمت و اینجا مثلا تشویق بودید که آیه سوره توبه رو خوندیم یا نبودید؟ خب اونجا چی گفتیم؟ گفتیم به چه دلیل امر به منکر حرام است؟ صفت بارز منافقین رو آیه کریمه میگه یامرون بالمنکر، امر به منکر میکنن، این صفت بارزشونه، درسته؟ آه ببخشید نظر میخواییم ممنون. ببینید صفت بارز منافقین امر به منکر، بعدم بهشون وعده عذاب علیم داده شده. اگر اینو قبول کنیم ممکنه یک کسی تشکیک و مایی اینجا بکنه، اون تشکیک جواب داره. اگه از این آیه فهمیدیم امر به منکر حرام است، برای چه حرامه؟ برای که به عنوان صفت بارز منافقین خداوند میفرماید منافقین حکمشون این عذاب علیم دارن، خالد در عذابن، صفت بارزشون هم که میخواد ذکر کنه میگه امر به منکر میکنه، پس امر به منکر شد حرام. حالا امر به منکر یعنی چه؟ امر به منکر و امر به معروف منواد واحد است دیگه. اگر اینا رو بتونیم قبول بکنیم که بالاخره شاید بشه قبول کرد، اینا رو اگر قبول بکنیم دلیل اول امام فل جمله صورت بگیره. مگر کسی، ببینید اینجا یه تشکیکی بکنه، این تشکیک رو توجه بکنید، مگر کسی بگه آقا موضوع در آیه کریمه، موضوع برای عذاب علیم نفاق به اضافه امر به منکر است، شما به چه دلیل میگید این حکم در احد اجزای موضوع هم ثابته؟ اون اشکالی است که به نظر ما میرسه فکر کنید جواب داره، میشه جواب داد ازش. اگر این اشکال رو نشه ازش جواب داد دیگه نمیتونیم استدلال کنیم به این تشویق به منکر و امر به منکر حرامه، چون از اون راه بیان امام هم نمیتونیم استفاده کنیم. امام میگه امر به معروف واجب، پس امر به منکر حرام، ای از کجا؟ حلل امر به شیعه یقتضی نهی از ضدش را، یقتضی نهی از خودش را، به چه دلیل شما میگید؟ تحلیلش بکنید، او قابل پذیرش نیست، ولی اگر این را قبول کردیم میشه دلیل رو مطرح کرد. نه ببینید اون ظلمی که اعانه بر ظلم حرامه اون بحث میکنیم در جای خودش، ظلم علی الغیر معنای خاص داره و الا بله، اگر کسی اینجوری بگوید، بگوید آقا همه اعمال حرام اما ظلم به نفس اما ظلم به غیره، ظلم به نفسم حرامه پس مقدمه ظلم به نفسم حرام است و همه این مقدمات حرام حداقل اعانه بر ظلم به نفس است، این نیست. ادله حرمت ظلم کاملا موضوع خاص داره، نفس منصرف ازش، حالا بحث داره دیگه، ذیل بحث اعانه بر اسم رو توضیح میدیم در مستثنیات اعانه بر اسم، چون ما عرض کردم قبول نداریم اعانه بر اسم حرام باشه مطلقا، میگیم بله بعضی موارد خاص داریم که دلیل میگوید اعانه بر این گناهان حرام است، یکی ظلم، اونجا ظلم معنا میکنیم، روایات رو بررسی میکنیم، یکی مثل رباس مثلا که ولو ظلمم نباشه ولو به نفع کسی هم باشه ما دلیل خاص داریم که مقدمات ربا حرام است، لذا حتی این کارهای بانکی ابلیس و این شلوغکاری ها و این حرفایی که این کلا شرعی ها، خیلی از این کلا شرعی ها مصداق اعانه بر رباست و اعانه بر ربا مسلم حرام نفسیه، روایت برش داریم. و یک موارد امور مهمه مثل اگر گناه گناهی باشه که موجب هدم دین بشه، هدم مذهب بشه، مسلم اعانه برش حرامه. اینو در بحث های اعانه وعده هم دادیم، یک بحث بسیار قاعده فقهی مهمی هم است، هرچی میگذره من میبینم اینقدر حاشیه داره، گاهی میگفتم 20 جلسه بعدا دیدم 30 جلسه 40 جلسه وقت میخواد، حالا باید بله یک قاعده فقهی اعانه بر اسم شروع کرد و مقدماتشو به جای خودش. دیگه حالا ببینیم، دیگه ببینیم در ضمن درس ها که اصلا وضع به جای دیگه میرسه، این یک بحث مستقل میطلبه. یه مثل تابستانی چیزی بحثای اینجوری بار دیگه بحثش کرد.
باید بحث اجتماعی باشه یا در
اون دیگه اونم ذیل همون اعانه بر اسم. امام یکی از دلایلی که برای اعانه بر اسم حرام میارم قلع ماده فساد، اونم باید تحلیل کرد. همه اینا تحلیل داره دیگه، باید بررسی کرد، بس کرد. الان در جواب آقا عرض کردم مطلقا چیزی به عنوان قلع ماده فساد واجب باشه ما در شریعت نداریم. نه، حتی اگر موارد خاص داریم. این که بگیم قلع ماده فساد همه جا واجب است، پس بنابراین اعانه بر اسم میشه مصداق عدم اعانه بر اسم میشه مصداق قلع ماده فساد، پس عدم اعانه بر اسم واجب است، از این راه ها قابل اثبات نیست. نه، او باید بحث کرد که چیه بالاخره اون فساد چگونه است. باز اگر بحث اجتماعی باشه باید از راه اشاعه فحشا و اونا وارد شد. نه، نه چجور ما تخصیص دادیم؟ نه ببینید، گاهی مصداق چی میخواد بگید؟ بس تشویق میخواد بگید همه جا صدق تشویق میکنه؟ نه ببینید، آخه تشویق معنا داره. تشویق معناش اینه که نگاه کنید، من مشوقم برای این که او بیاد فعل حرامی انجام بدهد.
من تنهایی باشم،
متفاوته. نگاه کنید، گاهی من تنهایی باشم تشویقه، گاهی تشویقم نیست. اصلا این طرف بسیار ناراحته، اینقدر آدم مشهوریه که ناراحت از این که بیاد تنها تو خونه یکی غنا بخونه، وادارش میکنه. این آقا زور داره، قدرت داره، به هر شکلی از وادارش میکنه، میگه نرو اونجا نخون، بیا اینجا بخون. این معلوم نیست مصداق تشویق باشه دیگه. نه، انجام حرام غیر از تشویق به فعل حرامه، باید موضوع تشویق محقق بشه. اگر ببینی، اگر امر نه، حالا بذار اونجا بحث بشه. نه، اول کلامه، واقعا اول کلام با ناراحتی میاد اینجا، اصلا ناراحته، میگه تو کسب و کار منو مختل کردی، مردم بفهمن آبروی من میره که آمدم برای تو یکی خوندم، من نمیدونم چی. این وزیر ارشادم گفته آی اون کنسرتاتون را بندازید. چرا؟ گفتم به جایی رسیدیم واقعا که التماس بکنیم که هم بیاد. آره تعطیل شده چند ماه، این فاجعه است برای کشور اسلامی، کنسرت برگزار نشده، بیاید برگزار بکنید. این آره اینجوری طرف بگه من خواهم کنسرت برگزار کنم، حالا تو مانع من شدی آمدن برای تو یکی بخونم، نمیخوام. چی این کاری کردی؟